أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نبي نستعين وهو خير وناصر ومعين. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله وسلم على مولانا وبيده الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. بحث روی این بود که آیا از صحابه و تابعین کسانی که معتقد به رجوعی نسلی بودند و عمل می کردند اینها دقیقاً چه کسانی هستند؟ اشاره شد که سرور عزیزمون حضرت الله سبحانی حفظ الله تعالی 25 نفر نام برده که از این 25 نفر حدود 18 نفرشون که فقط ناقل بزرگ نسلی بودن، نه قائل به بزرگ نسلی. و حالا اگر ما بخواهیم کل ناقلین بزرگ نسلی را بشماریم، خیلی آمار بیش از اینها خواهد بود. ولی آنکه که میشه روش حساب کرد چند موردیستی شما آورده و اینها رو من یک بررسی جزئی می کنیم و به بعضی از موارد هم خوبیشون توصیقی نمی کرده که این توصیقات اصلا با مبنای خودشون هم نمی خواند و زیبنده بود که ایشون نسبت به بعضی از افراد مثل اکرمه که خیلی قاطعانه و بدون هیچ نقدی توصیق کرده، این توصیق رو حداقل یک تفسیری ایشون به یک اشاره نسبت به سوابق سیاق اکرمه می کردن. ایشون اولین کسی که معتقد به وجود مسیح هست آقا امیرالمؤمنین سلام الله علیه هست. خب روایات متعدد ما داریم، حدود 7-8 مورد روایت داریم از روایات مختلف از صحابه و تابعین که نقل می کنن آقا امیرالمؤمنین سلام الله علیه قائل به وجود مسیح بودند و همواره در وضو گرفتن پای خودشون رو مسح می‌کردن. ما اون روایات رو مفصل خواندیم و تعدادی هم از نظر سند صحیح بود، اینها هم بررسی شد. دیگه من گمان می‌کنم در اونجا خیلی زیاد احتیاجی به بررسی نباشه. نفر دوم که ایشون آوردن آقا امام مصطفی سلام الله علیه، امام باقر سلام الله علیه هست. و البته ایشون که این امام باقر سلام الله علیه رو آورده به عنوان قائل به وجود مسیحی، شاید در ذهن افراد تداعی کند اگر بناس ما از ائمه علیهم السلام افرادی را که قائل به وجود مسیح هست بیاریم، باید خب همه ائمه از امام حسن سلام الله علیه گرفت تا امام عسکری، همه اینها قائل به وجود مسیح بودند. روایات متعدد در وسائل تهذیب استفسار و کافی هست که ائمه علیهم السلام خود عامل به وجود مسیح بودند و ناقل به زوی مسیحی بودن، عامر به زوی مسیحی بودن. این که ایشون آمده از میان ائمه علیهم السلام آقا امام باقر سلام الله علیه را انتخاب کرده، چون آنکه که در تفسیر طبری، در تفسیر ابن کثیر، در تفاسیر دیگر نقل شده وجود مسیحی آقا امام باقر سلام الله علیه است. از دیگر ائمه منم هرچی گشتم پیدا نکردم در منابع اهل سنت وجود مسیحی از امام مصطفی، از امام حسین، امام صادق سلام الله علیه، امام سجاد نقل شده باشه. حالا اگر دوستان در این زمینه روایتی پیدا کنن در منابع اهل سنت از ائمه شیعه سلام الله علیه، این ارزش داره، میشه بر این فرمایش ایشون اضافه کرد. دیگه الله یالن امام باقر نقل کردن، اگر بنا بود نقل نکنن از امام باقر هم نقل نمی کردن. همه این را قبول دارن، به عنوان یک راوی قبول دارن، به عنوان یک راوی ثقه همه این را قبول دارن. تا امام عسکری دیگه ذهبی تونترین آخوند اهل سنت شما ببینید نسبت به تک تک ائمه مثلا به امام باقر، امام صادق، امام کاظم، امام رضا میرسه عبارتهای خیلی بالایی و حتی میگه مثلا تنها کسی که لایق به خلافت بود، زیبنده خلافت بود، مثلا زمان منصور امام صادق بود، نمیدونم زمان مأمون امام کاظم، امام رضا بود، نسبت به امام باقر و امام صادق همه چون دارن که در زمان خودشون علیق به خلافت اینها بودن، اضافه بر مساقت و جایگاه علمی، حتی از نظر جایگاه سیاسی هم. حالا اگر یک وقتی فرصت شد من این عبارت برای شما عرض کنم، زهبی را که در رابطه با ائمه علیهم السلام هست عرض می کنم خدمتتون، هم در سیر اعلام النبلا داره ایشون و هم در تاریخ اسلام جلد سوم مفصل نسبت به ائمه نام میبره و تجلیل میکنن، ولی به عنوان یک ثقه، راوی ثقه، نه به عنوان امام. اما ای حاله او با یک نکته دیگری که در روایتی دادار سبحانی نقل کرده از امام باقر سلام الله علیه هست، اینجا مسئله اینکه اینها عمل به وضوی مسحی کردن نیست، امری هست از امام باقر که به اون راوی میگه برای شما کنم وقتی خواستی وضو بگیری این سخت علی رأس که و ردلیک، این تعبیری که در روایت آمده، یعنی امر به وضو هست، امر به وضوی مسحی هست، نه عمل به وضوی مسحی نیست. مال حضرت امیر سلام الله علیه عمل به وضوی مسحی هست، در رابطه با امام باقر سلام الله علیه امر به وضوی مسحی هست. این هم نکته ایست که عزیزان در روایت امام باقر توجه داشته باشه. بعد فرد دیگر ایشون ببینید امر امن از عمله، امر حالا شاید یک روزی امر میکنه، فردا به مناسبتی عثمان هم امر میکنه و هم از اون طرف عمل میکنه و همه خلافش انجام میده. بله نه، عمل فراتر از امره، عمل کلن عمل معصوم فراتر از امر معصوم هست. امر اولا آیا دال بر وجوب هست یا نه، اون یه بحثیه که واقعا این امر دلیل بر وجوب، آیا امر امر ارشادی هست یا امر مولوی، این امر موافقتا للعامه صادر شده یا سوی، در امر هر خیلی زیاده در امر، ما نخواستیم اونجا وارشیم دوستان وارش کردن ما را، ولی در عمل نه، وقتی عملی از معصوم صادر شد یعنی دیگه جان بلگن تره. نه اون در عمل خیلی سخته، ما عمل طبیعی از ائمه یا اصلا نداریم یا به قدری نادر هست قابل توجه نیست. بله همون جان دستوره دیگه، عمل که نیست، بله در منابع اهل سنت امامه بس عمل بگم، عمل معصوم عمل از واقعی و طبیعی هست، عمل از وجوب و ندبه، عمل از ارشادی و مولویه، این درسته ها در عمل میاد، ولی اگر عمل کرد معصوم دیگه مشخصه که به عنوان یک قضیه خارجیه قطعیه منصوب به شریعت ما میتوانیم از عمل امام. البته در عمل اولا این بحث رو دارن که غایت ما یدل عمل المعصوم عبارت از اباحه هست، اون بحث دیگری، اون دیگه اینجا وارد نمیشه در وجود مسیح، اون قضیه عمل معصوم که آیا این به چه عبارتی بوده که آیا اباحه هست یا اباحه نیست، ما این بحث رو در اصول کردم که اگر ما دیدیم مثلا معصوم یک عملی را انجام داد آیا مجرد عمل معصوم ما میتوانیم وجوب انتزاع کنیم یا استحباب انتزاع کنیم یا نه، این بود دیگه هم مفهوم آخوند داره در کفایه و سایر آقایان فقها هم دارن، برای قدر متیقن از عمل معصوم اباحه هست، قدر متیقن الا این که قرائنی باشد که ما ازش استحباب بفهمیم یا وجود بفهمیم ما. اینجا عمل آقا امام باقر سلام الله علیه هست، این رو هر جای عمل دستور امام هست، امام باقر هر کجا دستوری میاد باید این در دقت کنیم مرزهایی که هست بین امر امام و عمل امام این رو لحاظ کنیم. بر حضرت امیر سلام الله علیه خارجه هم دیروی مردم دارد وضو میگیرد و میگه برای شما کنم وضوی پیغمبرم چنین بوده، دیگه اونجا دیگه به قول میگن مولا دردش نمیره، دیگه یکی در قطعی و شب بین که این عمل دلالت میکند نظریه آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه در وضو همین بوده و بس. بعد بحث دیگری که در اینجا هست، اگر بازم سوالی از عزیزان هست در خدمت دوستان هستیم و شما میخوام میذاریم تیکه تیکه ها و ظرافت کاری ها روشن بشه که این بحث یک دو انجام میشه در سایر جاها هم به همین منوال جلو بریم. نه اون یکی امر بازم اونجا هم برای شما از کنم و امر و سدیانکم علی الصلاه اذا بلغوا ست سنین. خب اینجا قطعا این امر یقینا دازه بر وجوب نیست، یعنی لا شک و لا ریب حضرت عباسی اینه که امام امر می کند به ما و به ما می گوید امر کنید، نه امر امام دازه بر وجوب هست نه از ما امام امر وجوبی را خواسته. اینجا یه قرینه خارجی هست در اونجا دیگه. یعنی از چه جهت؟ بله بله کاملا شیشه ما در مقام استدلال بله اونا هم نمیتونن چیز بکنن. در اینجا ضرر به هدف ما نمیزنه، البته من مثلا نگاه نکردم بگم از نظر سند از دیدگاه اهل سنت صحیح هست یا صحیح نیست، اینو دقت نکردم من. اگر دوستان بتونن سند همین روایت رو هم بررسی کنن که آیا این روایت امام باقر سلام الله علیه در جلد ششم برایشون تاریخ طبری و جاهای دیگر هم هست، من داشتم که بررسی میکردم میدم 3-4 جا اهل سنت نقل کردن تا جای سبانی و تاریخ تفسیر طبریشون نقل کرده، جاهای دیگر هم این روایت رو نقل کردن. من تو ذهنم هست که خود تفسیر ابن کثیر هم که خیلی متعصب هست که از ائمه اهل بیت روایت نقل نکنه این روایت رو نقل کرده. بعد بحث دیگری که خب دیگه شک شبهه‌ای نیست بحث وضوی عثمان هست که دو تا روایتشون نقل کردن و هر دو روایت هم سندن اشکالی ندارد، ولی بحث بر این هست که وضوی عثمان متناقض هست با وضوی دیگری که غسل میگیرن. حالا این طلب آقایان ما اونجا جوابی که خواهیم داد در تناقض بین دو وضوی عثمان هر دو را هم به پیغمبر نسبت میده، هم وضوی مسیحی و هم وضوی غسلی. در رابطه با ابن عباس هست ایشون برای شما از کنم تحت شماره 11 ایشون آورده و در دو تا روایت هم حدیث شماره 13 و 19 اشاره کرده که البته مولوی ابن عباس بیش از این هاست، ولی خب این دیگه همه مفسرین حتی ابن کثیر، ابن تیمیه، شوکانی، طبری همه و همه نقل کردن که ابن عباس قائل به وضوی مسحی بوده و میگفت الوضوء غسلتان و مسحتان. برای شما عرض کنم این عبارتی است که تقریبا به تواتر از ابن عباس نقل شده. نه باید بررسی سندی بشه، فرقی نمی کنه در تفسیر باشد یا فقط اینها تنها جایی که میگن احتیاج بررسی سند ندارد ورود یک روایت در صحیح بخاری و صحیح مسلمه. اگر یک روایتی در این دو کتاب آمد میگن دیگه بی‌نیاز از بررسی سنده. این حالا اختلافی است که آیا اگر چنان که رجال یک روایت رجال بخاری و رجال مسلم باشد آیا این رو میپذیرن یا نمیپذیرن؟ غالبا حتی خود وهابی ها بر این عقیده هستند. خود البانی، ناصرالدین البانی که از شخصیت های برجسته رجالی اهل سنت و وهابی هاست که ازش تعبیر میکنن به بخاری دوران، بنباز ازش تعبیر میکرد که امام الحدیث، پیشوای علم حدیثه. ایشون در کتاب برای شما عرض کنم موضوعات الاحادیث صحیحه مواردی را استدلال می کند بر صحت یک روایت به این دلیل که رجاله رجال صحیح بخاری و رجاله رجال صحیح مسلم، ولی این را همه اهل سنت قبول ندارند، همه وهابی ها قبول ندارند. حالا انشاءالله اگر یک وقتی بحث شد، اصلا یکی از بحثایی که ما ضرورت داره تو برنامه ها منگوش کار کرده باشیم همین هست که اگر ما دیدیم در سند یک روایت یک یا دو تا راوی هست توصیفی اهل سنت درباره او ندارند، ولی این راوی در اسانید صحیح بخاری آمده، در اسانید صحیح مسلم آمده، آیا ما می توانیم به مجرد وقوع یک راوی در سند بخاری و مسلم استدلال بر وثاقتش بکنیم یا نمی توانیم؟ یه بحث مستقل رجالیه. این رو عزیزان، من یک چیزی رو قبلا خدمت آقایان عرض کردم، مقدمه کتاب المعجم الکبیر مال طبرانی، اونجا یک 30 صفحه بحث رجالی خیلی زیبایی کرده که خیلی ضرورت داره دوستان بحث رو ببینن. یعنی آمده اصلا بحث های رجالی اهل سنت رو به نقد کشیده، به چالش در آورده که آقا فلان آقا آمده به این دلیل استدلال کرده بر صحت روایت، این درست نیست، مبنای اهل سنت اینه. و همچنین کتابی داره مال غماری به نام فتح الملك العلي فی صحت حدیث انا مدینة العلم و بابها علی. از این کلنه کتاب خیلی زیباییه و خواندنیه. 70% این کتاب بحث رجالیه، قواعد رجالی ها، نه چیز یعنی آمده اونجا. اما بحث ما در پایه 8-19 مباحث رجالی داریم، اینطور رجال رو اونجا بررسی کرده و آقازاده علامه امینی این رو تحقیر کرده این کتاب را، و خود علامه امینی هم یک مقدمه خیلی مشقی بر این کتاب زده، فتح الملك العلي یا فتح الملك العلي در این چیز مکتبت اهل الذهن این کتاب هست، در صد خورده این صفحه هست، ولی نکات ظریف رجالی داره. یعنی این کتاب رو من معتقدم دوستان نه یک بار 7-8 بار بخوانند، در هر دفعه یک نکته از نکات رجالی براشون روشن میشه. کتاب خیلی خوبیه، یعنی مشخص نویسنده آدم ملاست و خودش در بحث‌های رجالی خریج فنه، یعنی مثل یک قواس ماهری که افتاده باشه در داخل یک دریا، به هر طرف بخواد روی قواسی کنه، زیر بره، بالا بره، به قول روی موج بره، زیر موج بره، همچه حالتی داره. ما در میان خود اهل سنت هم اینطور افراد کم داریم. اینم چشم، اینم من خدمتتون عرض می کنم. چشم، بله، من ثابت کرده صحت روایت رو، ثابت کرده صحت روایت را، و اون چی که میان برای شما شما ابو صالح عربی را برای شما شما تضعیف می کنن با ادله متعدد ثابت کرده تضعیف اینها بی اثره. و اگر بخواد این مبنا باشه خیلی از روایات باید از درجه اعتبار بیفته. بله، راوی بعدی که قائل به کیفیت آقای شعبی هست، قبلا هم ما در رابطه شعبی مفصل صحبت کردیم، از کسانی هست که صاحب مبنای فقهی بوده، صاحب مذهب فقهی بوده، تا قرن 56 هجری مبنای فقهی آقای شعبی عامر ابن شراحیل ابن برای شما از کنم هفت گردش تعبیر میکنن به الامام الحافظ. اونجا برای شما از کنم ایشون هم از کسانیش که معتقد به نسل بوده و همواره موقع وضو گرفتن نسل میکشیده، غسل را قائل نبوده و روایتی که خلاف این را اثبات کند از شعبی ثابت نشده. این دیگه خیلی ازش چیز دارن، حتی تعبیری دارن که ابن عیینه میگه و العلماء ثلاثه ابن عباس فی زمانه و شعبی فی زمانه و ثوری فی زمانه. البته ما قبول نداریم شعبی را، شعبی را ما جزء منافقین میدانیم و جزء کسانیش که با امیر المؤمنین مخالفت داشته و ما حالا الان جاش نیست، حالا سر جاش ما مفصل قضیه شعبی را که واقعا جزء معاندین اهل بیت، معاندین امیر المؤمنین سلام الله علیه بوده، سر جاش مطرح می کنیم و برادر بزرگوارمون جناب آقای طبقی هم در آثارشون حسابی قضیه شعبی رو حلاجی کردن. و باز ما یه حالا هم کردم اونجا باز هم جاش بوده که آقای سبحانی ولو در پاورقی این موضع‌گیری های نادرستی که شعبی نسبت به امیر المؤمنین سلام الله علیه داشته اینها رو این داری برملا می کردن و یک اشاره هم می شود. حالا ما کاری نداریم، ما از باب قاعده الزام اهل سنت همگی یا اکثریت شعبی را قبول دارن. در رابطه با شعبی برای شما عرض کنم آقایان بتونن یک کتاب جدیدی آقازاده آقای طبقی نوشته به نام اولین یار پیامبر، اولین یار پیامبر در رابطه با اولین کسی که اسلام آورده. دوستان اگر تهیه کنن این کتاب رو مطالعه کنن چیز خوبیه، باید به طلبه مختلف آقازاده ایشون، ولی الحق این کتاب ایشون از سطح سه حوزه مطالبش خیلی بالاتره، یعنی حداقل من شاید 30 تا 40 تا سطح سه حوزه به عنوان استاد داور بودم، من این کتاب ایشون رو تقریبا امتیازش رو خیلی بالاتر از رساله های سطح سه بلکه تقریبا همسطح سطح چهار حوزه است این کتاب، وانکه از نهادادشون مبتدی هست ولی خب دیگر هرچی هست از برکت پدر دارد، راهنمایی های پدر. اونجا من دیدم در رابطه با شعبی یک تحقیق مسترده ای داره، از در پاورقی هم نوشته که از پدر بزرگوار استفاده کردم، یعنی این انسان رو هم رعایت کرده ایشون. من اونجا همین چند روز قبل رو مطالعه می کردم دیدم یک تحقیق قشنگی کرده، البته ما فایلش هم داریم، فایل همین زرنگاری این کتاب رو البته قبل از اصلاحه چون داد به ما هم دیدیم یک اشکالاتی گرفتیم بعدشون اصلاح کرد. در اصلاح نهایی من دیدم نسبت به شعبی ایشون تقریبا یکی دو صفحه تحقیق خیلی قشنگی کرده. و اضافه اگر شما همین شیر اعلام النبلا هم ببینید در کنار مدهاش مذمتهای شعبی هم آمده. بله، بعد نسبت به فرد ششمی که دار سبحانی آورده عبارت از یا پنجم عروه ابن زبیر هست، عروه ابن زبیر ابن عوام قرشی برادر عبدالله زبیر هست و برای شما از کنم این دو برادر هر دو از زن صیغه‌ای به دنیا آمدن، از مطعه به دنیا آمدن. این داستان مفصلی داره که وقتی ابن عباس آمد مکه برای شما عبدالله زبیر همواره تنه میزد، میگفت این نابینا که خدا هم چشمش کور کرده هم قلبش کور کرده و معتقد هست که مطعه جایز هست و حال آنکه پیغمبر مطعه را حرام کرده. ابن عباس برگشت در یک مجلس گفت که عبدالله برو از مامان سوال کن، مادر سوال کن ببین که مطعه حلاله یا حرامه. بعد میگه رفتم از مادرم سوال کردم و بعد من در مدینه که بودیم براشون پدرم من با متعه یعنی به صورت صیغه موقت عقد کرد و توصیه کرد که به پسرش که با ابن عباس این دریای علوم اهل بیت را داره با او به هیچ وجه به محاجب و مناظره بر نخیزد. ابن عباس کسی که با هر کس به مناظره برخیزه خلاصه او را ضربه فنی میکنه و باباش در میاره ولی تو صلاح نیست به او بر بیفتی. اگر یک عقدی به عقد موقت در یک زمانی حلال بود، فرد کسی آمد در زمان حلیت چکار کرد؟ عقد کرد، بعد این حکم نسخ شد. این دیگه وقتی که حکم نسخ شد این آقا باید اون عقد موقت را مدتش رو ببخشه دوباره عقد دائم ببنده دیگه. و حالا که عقد دائمی هم زبیر با مادر عبدالله زبیر نبست، این دلیل بر این است که حرمت متعه توسط پیغمبر اینها از اون افسانه هاییست که زمان معاویه و بنی امیه اینها رو برای شما عرض کنم تأسیس کردن که بتونن روی بعضی از خلاصه جنایات بنی امیه و یا خلافکاری های خلیفه دوم سرپوش بگذارن. و یکی از جاهایی که واقعا در صحیح بخاری آمده و جزء احادیث موضوعی و جعلی است و خود علمای بزرگ اهل سنت انتقاد دارن و اعتراض دارن همین قضیه است که میگن این روایت از روایات موضوعی و جعلی است که این رسول الله حرم المتع و العمر الاهلیه فی غزوه خیبر. مثلا در غزوه خیبر اصلا اونجا هیچ زنی از زنان مسلمین همراه لشکر نبود اصلا و ابدا و لذا این از احادیث کاملا جعلی هست. حتی بعضی هم میگن نه اونجا نبوده، در برای شما عرض کنم جنگ اوطاس بوده، بعضی هم میگن در جنگ مال فتح مکه بوده. خلاصه همینطوری جالب اینه که ابن حجر عسقلانی در فتح الباری وقتی میاد به این روایت میرسه میگه اگر کسی بگوید پیغمبر در جنگ خیبر متعه را حرام کرده فلا علم له لا بالاثر لا بالتاریخ ولا بالسیر. این تعبیر ابن حجر عسقلانی خیلی تعبیر تندی هم هست. من آقای حالیم بعد نفر ششون که ایشون آورده و جزء کسانی که معتقد به وجود مسیح هستن ابو مالک اشعری هست یا حارث ابن حارث اشعری شامی هست از صحابه پیغمبر هست و در حدیث شماره 9 ایشون آورده و در خلافت خلیفه دوم هم از دنیا رفته. این هم هیچ شک شبهی نیست که ایشون قائل به وجود مسیح بوده و حرفی هم درش نیست و کسی هم اعتراض ندارن. آخرین فردی که آقای سبحانی آورده یه مقداری ما در اینجا با ایشون نقطه داریم و ملاحظه بر فرمایش ایشون داریم که یه کمی کم لطفی کردن و برخلاف معنای خودشون در اینجا آمده قضیه اکرمه هست. اکرمه که برای شما عرض کنم اسمش ابو کنیک ابو عبدالله هست، مولا و غلام ابن عباس بوده. خب ایشون آورده از ایشون شروع کرده یک مدحی کردن. ایشون تعبیرشون اینه کان من علماء زمانه بالفقه و القرآن، این تعبیر آقای سبحانی هست. و کان جابر بن زید یقول اکرمه، اکرمه نخانیما اکرمه، اکرمه اعلم الناس روا له اصحاب السنن الاربعه احادیث صحیحه. خب این عبارت از آقای سبحانی هست درباره اکرمه. خب ایشون کاش این تدلیل را از اکرمه نمی آوردن و می گفت که از دیدگاه اهل سنت جایگاه ویژه‌ای دارد و اهل سنت او را به عنوان یک فقیه قبول دارند. و خود عکرمه از معاندین و مخالفین و از کسانی است که سردمدار و پرچمدار خوارج در عصر خودش بوده. در آیه تطهیر خب عزیزان دیدن تنها روایتی که در تفاسیر اهل سنت آمده، تنها روایت که میگه آیه تطهیر مخصوص زنان پیغمبره، حتی فاطمه زهرا، امیرالمؤمنین و حسن و حسین مشمول آیه تطهیر نمیشوند، تنها فقط از کمال عکرمه است. حتی ایشون بالاتر از این می آمد تو کوچه به خیابان روز می خواهم عربده می کشید، من شاء با حلت او و ان آیت تطهیر نزلت به نساء النبی، هر کس بخواد من حاضرم مباهله کنم. این گرد این آقا بی حیا بوده، بگی من حاضرم مباهله کنم با هر کسی که وارد میدان بشه آیه تطهیر درباره زنان پیغمبر خاصتن. و روایات دیگری داریم از بعضی از بزرگان اهل سنت میگه هم شامل زنان پیغمبره هم شامل اصحاب کتاب. از این طور روایت ما دو سه دیگه داریم، ولی روایتی که دیگه منحصر کند این قضیه را فقط مال عکرمه هست. و بله دیگه طبری نقل کرده، برای شما از کنم سیوطی نقل کرده، ابن کثیر، نه همه این روایت از روایات قطعیست که تمام مفسرین اهل سنت برای شما این روایت رو برای شما از کنم نقل کرده. بله حالا در مسکم نقل کرده باشن، در دوران هم بین مرد و زن آیان همه میگوین زن مفسر مقدم بر مرد. ابن حجر میگه اگر در باره یک کسی 50 مورد توصیف شده باشه، 1 مورد تجویب شده باشه، اگر تجویب مبین و مفسر باشه. حالا این هم انشاءالله آقایان یاد داشتم که یک روزی در رابطه با برای شما عرض کنم تضعیف مبین و مفسر مرادشون چی باید بحث کنیم، چون بسید نیم ساعت طول میشه و خیلی از بحثای ضروری مهم است که اصلا تضعیف مبین و مفسر کیه. اگر تضعیف مبین باشد، یک تضعیف مبین مقدم هست بر 50 توصیف. بخواهم ما به دوی نشیریم ابو عبدالله المدنی مولا ابن عباس ذکره و ابن حبان فسرا، یعنی این داره استدلال میکنه جای سبحانی در وثاقتش به بودن این راوی در ثقات ابن حبان. و بعد وقاله، یعنی وقاله ابن حبان کان من علماء زمانی بالفقه و القرآن. ببینید این داره در مقام استدلال بر وثاقت و جلالت راویه، یعنی این اینطوری نیست که بخواد بیاد بله کان این در علماء اهل سنه من از ثقات، این اگر می آورد یک دار اشاره می کرد بر این که گرچه این مورد قبول ما نیست، بله آقایان اهل سنت عکرمه را به عنوان یک عالم و یک راوی ثقه مطروق امر به صحبت او قبول دارند. اگر این رب خدا جای سبحانی یکی از اشکالات و عمده است برای این کتاب تفسیر اثری آیت الله معرفت رضوان الله علیه و همچنین در تفسیر المفسرون خب ایشون آمده از 8 صفحه درباره اکرمه حرف آورده و حال آن که این حرفها کلن بی اساس و بی ربطه و مطالبی که آی معرفت در تفسیر اثری یا از تفسیر و المفسرون آورده در نطق برای شما از کنم اکرمه خدا دای سبحان خودشون به من میفرمود من در نشستی که با آی معرفت داشتم دیشون گفتم مگر تو سنی شدی این همه از اکرمه ای که از خوارجه این همه مد کردی این حواره به سبحانی خود من بنده بود من اعتراض کردم با این معرفت که چرا شما این همه از ایشون تدلیل کردید و ایشون رو در کتاب توصیف کردید شما که متاسفانه همین کتاب کتاب درسی دانشگاه هم هست یک دانشجو وقتی میاد بی خبر از همه جا میاد 5 صفحه 6 صفحه مطلب در متن اکرمه میخوانه خب این یک ذهنیت ویژه پیدا میکنه خب ما باید این افراد این چنینی که شاخص بودن و در برابر ائمه علیهم السلام دکانی باز کرده بودن و تلاش می کردن علیه اهل بیت کاری انجام بدن اینها رو ما باید به هم به طلابمون معرفی کنیم این چهره‌های شاخص رد را و هم به دانشجوهامون معرفی کنیم که آقا این همچه چهره ای داره اگر 4 نفر از شون توصیل کردن از اون طرف هم مثلا شما ببینید خود برای شما از کنم ابن حجر عسقلانی صراحت داره که میگه برای شما از کنم ایشون وقتی رفت در مصر و از اونجا به طرف مغرب که رفت مذهب خوارج را در مصر و در مغرب ترویج میکرد خیلی عبارت تندیه شما تحذیب و تحذیب جلد 7 صفحه 237 رو مطالعه بفرمایید که اصلا میگه کان اکرمه عبازی ها یک فرقه از فرق خوارج هستن و کان اکرمه یرا رأی الخوارج حتی جالب اینه میگه به ابن عباس هم نسبت میداد ابن عباس هم جز خوارجه تحریب و تحریب جلد 7 صفحه 237 اجازه بدیشون صبح بله اتفاقا همین عالم فقه و قرآن شیر سال از دیدگاه مهاجه ها بله ببینید میگه ذکره ابن هدان فشتباه یعنی که نه ببینید علایی حاله ابتدا میاد میگه آقا این آقا مورد رسوبه دلیلش چیه؟ ذکره و ابن هدان خود توصیب ابن هدان مورد سواله که ایشون متشاهد در وساقت بوده قبلا هم گفتیم توصیبات ابن هدان مورد تأیید و رمای اهل سنت نیست اگر فرض داشت سبحانی هم میخواد بیاد در وساقت اکرم استدلال کنه نباید بیاد از روگوع این راوی در سواق ابن هدان استدلال کنه این خودش نشان میده که اصلا این استدلال از دیدگاه اهل سنت جایگاهی نداره و اضافه ایشون آمده ما بینید اصل این که ایشون آمده معتقد به مسیح ما هم قبول داریم ما هم در مقام الزام استدلال میکنیم اشکال ما اینه ما وقتی میاریم همونطور که ایشون سایرین رو آورده خیلی سطحی گذرانده و توصیفش هم نکرده به اون شد اینجا همشون توصیف نمیکرد بود آقا من شدار علماء اهل سنه یا من مثلا اهل سنه یا قدسونه و یمدهونه و یتمونه علی این تعابیر رو می آورد این خیلی حرفی ما نداشتیم یعنی مطلب را می آمد کلن چوب رو ول میکرد و زمین حریم و خود ایشون دفاع نمیکرد. یعنی اگر یک کسی که مالد ذهن باشه این مطابق بنده نگفته بودم، خود حضرت رابی مطالعه می فرمود این رو و اطلاعی هم از نظر کمه نداشتید، حداقل در ذهن شما این می آمد که آقای اکرمه آدم سگه هست منو از دیگاه هر سنت. یعنی حداقل این است که ما به یک فردی که مروج فکر خوارجه و تمام تلاشش را در خاموش کردن افکار اهل بیت داشته در این حدی که من شوها با التو میگیم، نسبت به یک همسه فرد انسان حداقل یک نیمچه حسن زن رد میشد یا حداقل آدارسبانه در پاورقی عقیده خودشون رو نسبت به اکرمه اظهار میکرد. چون اکرمه یه موجود خیلی خطرناکیه، یعنی اگر ما آمدیم اکرمه را توصیل کردیم ولو توصیل که این به اهل سنه قبول کردیم این رو، خیلی از موارد لوازمی دارد که خدای سبحانه منتظر به اون لوازم نیست.
اگه شکرده سیداره این 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 سیداره این
سیداره این سیداره این سیداره این سیداره این سیداره این سیداره این سیداره این سیداره این سیداره این عبارت آجای سبحانی اینه، میگه ذکره و ابن حبان فسقا ابتدان به صحبت چه داره ثابت میکنه، بعد میاد میگه وکان والکان من علماء زمانی بلکته در قرآن. شما اجازه من یک دوسه نقطه ایشون رو بیارم. شما بینید در تهذیب الکمال ابن مزی جلد 20 صفحه 286، ابن حجر در تهذیب و تحریف جلد 7 صفحه 237، زهری در سیر اعلام النبلا جلد 5 صفحه 28، ایشون میاره برای شما عرض کنم، میگه این اکرمه کذابون، ببینید با این تعبیر اکرمه کذابون یحدث غداقا حدیثا و یخالفه حقیقتا. صبح یک روایت میگه، شب خلاف اون رو میگه و حتی میگه ابن یزید ابن ابی زیاد میگه دخلت على علی ابن عبدالله ابن عباس و اکرمه مقیدون على باب الحش، رفتم پیش پسر ابن عباس، پسر ابن عباس برای شما ارز کنم، دیدم در دم نخلستان اکرمه را بسته به زنجیر بسته به دیوار، قلتون ماده هادا کدا چرا خیلی بنده خدا را بسته به زنجیر و بسته به چیز، قال انهو یکذبو علا عبی، داره به بابا دروغ میبنده. این رو آقایان میتونن ببینن تحریب و تحریب ابن حجر جلد 7 صفحه 238، سیر اعلام النبلا جلد 5 صفحه 23. و اضافه اصلا دروغ بودن اکرمه ضرب المثل بوده. شما ببینید از یحیای بکا میگه از عبدالله عمر شنیدم که دارن به نافع غلامش میگه اتق الله بیعت، نافع از خدا بترس، لا تکذب علیه کما کذب اکرمه علی ابن عباس، مبادا تو بری به من دروغ ببندی ها، همونطور که اکرمه به ابن عباس دروغ میبست. تحذیب و تحذیب جلد 7 صفحه 238، سعید ابن مسید به غلامش میگه یا بر لا تکذب علیه کما یکذب اکرمه علی ابن عباس، سیر اعلام النبلا جلد 5 صفحه 22. ببینید ما چند مورد نمونه داریم که شخصیت های بزرگی از دیدگاه اهل سنت مثل سعید ابن مسید، مثل عبدالله عمر و غیره به غلامهاش میگه دروغ نگید به ما، همونطوری که اکرمه به مولایش ابن عباس کرد دروغ میبرد. اکرمه ضرب المثل در میان بزرگان. شما ببینید هر چه باشه وقتی یک فردی اینطور ضرب المثل شده از دهنش طلا هم بباره در هم بباره، این فاقد ارزشه. این اعلانیت یک فردی در صورتی برای ما ارزش دارد وثاقتش محرز شده باشه. اگر وثاقت محرز نشد بشه علامی ده. بعد این آقای حرفی ما میزنه معلوم نیست راست یا دروغه، ما چکار کنیم؟ حالا این نمونه بود، شما شرحانش رو ببینید خیلی فراتر از این علیه اکرم حرف زدن. بله بله، حالا اینم تو ذهن من بله. عتیله که یکی از همسران پیامبر بود و پیغمبر قبل از اینکه با او همبستر بشه اومد اعتراض کرد و غرغر کرد و اون من راضی نیستم همسر پیغمبر باشم، رسول اکرم او را طلاق داد یا به امیرالمؤمنین فرمود طلاق داد و بعد از اینکه طلاق گرفت بطیله از مدینه رفت بیرون و مرتد شد، از اسلام برگشت و بعد از رسول اکرم حالا اون دیگه بعد از اینکه مدت خوابت دیگه حالا مسلمان شد یا مسلمان نشد، اکرمه را با همون کسی که مدت معبوده پیغمبر بوده ازدواج کرد. خب که خودش هم ابن حجر این عرض کردن درباره اکرمه هم نقل دارن هم زن دارن، اینو قبلا شون اشاره کرد عرض کردن درباره اکرمه 10 مورد مرد آمده، 5 مورد 6 مورد هم زن آمده. این قاعده رجالی اهل سنت نسبت به یک راوی، هم مرد آمده باشد هم زن آمده باشد، اگر این زن مبین و مفسر نشه یعنی علت تضعیف بیان نشده باشه ارزش نداره، میندازن دور توصیبات رو میگیرن. و اگر تضعیفات مبین باشه مثل قضیه اکرمه میگه این کان یکزه، یعنی علت تضعیفش رو بیان میکنه، تضعیفات همه مبین و مفسره. کانه برای شما از کنم یو بلغ و ینشر افکار خوارج و کانه عبازیان، اینها تمام تکذیبات تکذیبات مبین و مفسره. ابن حجر را همه دارن این رو میگن اگر 50 مورد توصیب آمده باشه یک تضعیف مبین آمده باشه اون تضعیف واحد مبین مقدم بر 50 مورد توصیبه. اینا رو ما عرض کردیم، ما تحقیق کتاب رجالیه، تحقیق و تحقیق کتاب رجالی مال ابن حجر عسقلانی متوفای 852 هجری هست. بله عرض کردیم این رو ما به قول نه تنها نگاه کردیم، عرض کردم هم شعر علام النبلا را دیدیم، هم تحقیق و تحقیق را، هم تحقیق الکمال که تحقیق و تحقیق تلخیص تحقیق الکماله و هم تشکلت الحکماز زهبی، یعنی هر کس درباره اکرمه کار رجالی کرده تمام نتها و زمها را هم آورده اند، الا اینکه بعضی هایی که مثلا نظرشون بر این بودی که توضیح فقط بکنم نیستمون تفسیر اثری یا تفسیر و مفسرون دیگه ایشون این تضعیفات رو در اونجا نیاورده. دیگه یک موردم قبول داشته باشن دیگه نهجر داره نقل میکنه به عنوان یک بحث مسلم، این رو نقل میکنه هم از قول برایش مثلا پسر عبدالله ابن عباس نقل میکنه، هم از عبدالله عمر، هم خود مسیب میگه لا تکذب علی تمایز فکر من. و اصلا یک تعبیری داره در تهذیب الکمال و سیر اعلام النبلا از یحیی بن سعید که از علمای بزرگ و استوانه‌های علم رجال هست، میگه برای شما از کنم ایوب به ما گفت که ان اکرمه لا یحسن الصلاه، گفتی میشه ایوب که آقا اصلا اکرمه نماز درست حسابی نمیخونه. قال ایوب و خانه دو سلی اصلا نماز میخوانده کرمه تا نماز درست بخوانده، این در تمام کتب رجالیشون آمده این نه در کتب تاریخی. با همونجا اعتراض کردیم دیگه، با همونجا اشکال کردیم دیگه. ما نه در اکرمه، چون اکرمه خیلی عوضی تره نظرات اکرمه در تفسیر به عنوان یک مفسر نطرحه، شعبی خیلی عددی نیست حساب بشه، روایات هم بونشه نداری، یک فقیه از فقه های عصر بوده در عربی ابو حنیفه و جزو متأخرین هم هست، ولی اکرمه برای شما کنم یک شخصیت تقریبا بین المللی بین اهل سنته و برای حرفهای او خیلی بیش از شعبی قائلا. یعنی اکرمه در نزد اهل سنت یک درجه 90 درجه 90 امتیازی داره، شعبی یک امتیاز 20 امتیاز درجه یا 25 درجه ای داره. مثلا در اونجا توصیف بشه یا نشه خیلی زیاد کار خراب نمیشه، ولی نسبت به اکرمه مخصوصا که الان هم در بعض از کتابهای دانشگاه عرض کردم در فی دانشگاه که این مطالبی که جناب عالی معرفت آورده و مطرح شده و بعضی از اساتیدم بدون تحقیق این رو به عنوان یک مسلم گرفتن در آثارشون مقالشون میارن، من به نظر من در اینجا اطلاع رسانی و آگاهی خیلی برای شما کنم ضرورت داره. یا مثلا خود ابن اساتیر در تاریخ دمشق جلد 41 صفحه 94 ایشون از ایوب نقل میکنه، بعضا میگه کان اکرمه قلیل العقل، چون عقلش کم بوده، این تعابیر رو دربارش دارن. یا ذهبی میگه برای شما کنم خالد بن عمران میگفت یک روزی در ایام موسم حج دیدم که اکرمه داره به حجاج نگاه میکنه، میگه ای کاش دست من یک شمشیری بود، تمام این کفاری که آمدن اینجا دارن لبیت میگن همه رو از لب شمشیر میگذراندم. یا مثلا میگه ان یعقوب الحضرمی عن جده قال وقف اکرمه على باب المسجد فقال ما فیه الا کافر، همه اینا که تو مسجد کافرن، این هم عقیده خوارجه، این خوارج جز این فکر نمی کنن. وقت اینها در کتاب های علق مزگه نست یر اعلام و نبلای ذهبی، یک کتابیست که اهل سنت به این کتاب قسم می خورن. در جلد پنجم صفحه 21 میزان اعتدال، جلد سوم صفحه 95. یعنی کار اکرمه خیلی خرابتر از این هست که ما بتوانیم یا بخواهیم کار او را درست کنیم. ولی ان شاء الله عزیزان نسبت به اکرمه من دوست دارم این نکاتی که من عرض کردم دیروزم خدمت عزیزمون دادم که داره جزوه را یادداشت میکنیم، مطالب این عربیش رو هم بیاره، عزیزان این رو در اختیارشون باشیم، خیلی از جاها به این نکات ضرورت داره اطلاع داشته باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. Thank you.